بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى اليوم. قوله في الكفاية مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض. كلام در این بود که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی با فرض وجوب موافقت التزامیه جاری هست یا نه؟ اصول عملیه که رافع حکمی باشند که معلوم است بالاجمال. تا کنون اشکالاتی که شده بود در جریان اصل دو اشکال ذکر شد. یکی اشکال این که مستلزم دور است، دوم اشکال این که ثمره عملیه‌ای بر این اصل در مورد دوران امر بین محظورین وجود ندارد. این فرمایش ایشان اشاره است به بیانی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان اشکال بر جریان اصل اطراف علم اجمالی در محل بحث است. حاصل فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این است که به عنوان مثال در مورد استصحاب بیان می‌فرمایند. می‌فرمان اگر بنا باشد اصل جاری بشود در مورد علم اجمالی، جریان اصل مستلزم تناقض هست بین صدر و ذیل دلیل اعتبار اصل، مثلا استصحاب. ایشان می‌فرمایند وقتی دلیل می‌گوید لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، وقتی علم اجمالی دارد انسان، یقین دارد به این که حکم فعلی ما حسب الفرض وجوب است یا حرمت، اما مردد است امر اون واجب یا حرام بین دو طرف یا بیشتر. اگر اصل جاری کردید در هر دو طرف، این جریان اصل مستلزم این است که شما با اون یقینی که داشتید مخالفت کنید و یقین خودتان را نقض کنید. به چی نقض کنید؟ به یقین آخر خیر، به وسیله اصل نقض کردید. مثلا اگر حالت سابقه شخص شیئی طهارت باشد، دو تا ظرف هست در اینجا فرض، هر دو هم طاهر بودن قطعا، ما یقین داریم که یکی از این دو تا متنجس شده است، مایع موجود در این دو ظرف هر دو پاک بوده است، الان تردید داریم در این که احد الانائین یقینا نجاستی درش واقع شده است، اما نمیدونیم کدوم یکی است. اون یقین به کون کأسین طاهرین، این رو ما نباید رفعیت کنیم الا به اینکه یقین به نجاستش پیدا بشود. حالا علم اجمالی که به نجاست احده ما پیدا شده است، شما اگر اصل جاری کردید که استصحاب بقای طهارت این کأس باشد و همچنین استصحاب بقای طهارت اون کأس دوم باشد، با جریان استصحاب علم اجمالی که به نجاست احده ما پیدا شده بود را چیکار کردید؟ نقض کردید. به چی نقض کردید؟ به واسطه اصل، اصل که ایجاد یقین برای شما نکرد، نهایت این است که انسان ون به بقا پیدا بکند، قطع به بقا که ندارد، چون با علم به وقوع نجاست در احده ما قطع به عدم تنجسه ما معقول نیست. پس بنابراین جریان اصل مستلزم تناقض در صدر و ذیل دلیل اعتبار می شود. صدر دلیل اعتبار می گوید رفعیت نکنید از یقین، یقین به نجاست احده ما پیدا شده است، از این یقین نباید رفعیت کرد. ذیلش می گوید که بل انقضه به یقین آخر، و شما اصل را به منزله، اصل استصحاب را به منزله یقین قرار دادید تنزیلن. اگر این را جاری بدانید به معنای این است که شما اصل استصحاب را تنزیلن منزله یقین قرار دادید، دلیل اعتبار این می رساند. اگر نزل منزلت الیقین این اصل، پس ذیل می گوید که رفعیت بکن. و واضح است که در هر یک از این دو هم ولو در یکی شما عمل بکنید، معناش این است که شما اون کلیه قضیه کلیهی که دلالت داشت بر حرمت نقض یقین نقض شد، ولو به ایجاب جزئی، چون نقیض موجب سالبه کلیه موجب جزئی است. شما ولو به نحوی ایجاب جزئی در یکی از این دو طرف مرتکب بشوید، در حقیقت نقض کردید صدر اون قضیه را که حرمت نقض یقین باشد به نحو کلی. این بیان در حقیقت بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در تعلیقه دارند که مرحوم صاحب کفایی هم اشاره می کنند و به این بیان اشکال دارند ایشان، البته به صورت ایما و اشاره، ولی تمایل به این دارند که این بیان را بپذیرند. حالا مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا فرمایشی فرمودند که بیان ایشان در حقیقت رد کلام مرحوم شیخ انصاری است. دو اشکال ایشان در حقیقت به فرمایش مرحوم شیخ دارند که عرض میکنیم. نهایت نکته ایست که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند که ایشان گرچه در رابطه با اصل و مورد علم اجمالی به دو مثال یقین به طهارت یا یقین به نجاست ذکر فرمودند، بعد تصریح میکنند میفهمان این اشکال مناقضه بین صدر دلیل و ذیل دلیل اختصاص ندارد در خصوص علم اجمالی باب دوران امر بین محظورین. در همه موارد علم اجمالی این مناقضه بین صدر و ذیلی که به عنوان اشکال ذکر فرمودند در صورت جریان اصل جاری است. لذا می‌فرمایند اختصاصی ندارد، ولی جهت این که آمدند در اینجا در خصوص باب طهارت و نجاست مطرح کردند، خواستند بفرمایند که ما دو قسم علم اجمالی داریم و این بیان را در مورد خصوص علم اجمالی که منجز حکم باشد، منجز حکمی که معلوم است به اجمال، در اونجا جاری می دانیم. ولی اگر علم اجمالی باشد که منجز حکم نباشد، مثل علم اجمالی که در باب دوران امر بین محظورین هست، در اونجا می فرماین این جاری نیست. چرا؟ چون حکم فعلی منجز از ناحیه علم اجمالی برای ما وجود پیدا نکرده است. پس سر این تخصیص به این مورد با فرض این که این اشکال ایشان که صدر و ذیل دلیل استصحاب سازش با هم نداشته باشند و تناقض پیدا کنند، اختصاص ندارد به خصوص باب طهارت نجاستی که مثال زدن، ولی تخصیص به ذکر برای اشاره به این است که اگر اصل جاری در اون مورد جایی باشد به واسطه علم اجمالی حکم مورد منجز بشود، مثل همین مثالی که ذکر فرمودند، در اینجا این مناقضه وجود دارد. ولی اگر جایی باشد که بر فرض جریان اصل حکم معلوم بالاجمال منجز نباشد، مثل باب دوران هم بین محظورین مثالی که زده بودند، حلف بر وت یا ترک او، خب اونجا واضح است که علم اجمالی منجز نیست، چون اگر این علم هم نباشد باز شخص یا تارک است یا فائل، لذا حکم به وجوب یا حکم به حرمت هیچ کدومشون منجز در حق او نمی شود. در اونجا می فرمایند جاری نیست. بنابراین در مورد دوم که باب دوران امر بین محذون است، مرحوم شیخ هم می‌فرمایند جریان اصل اشکالی از این ناحیه ندارد که مستلزم مناقضه بین صدر و ذیل دلیل استصحاب بشود. این حاصل فرمایش ایشان است در اونجا. و اما این استظهار، گرچه فی حد نفسه استظهار خوبی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند و تخصیص دادن اشکال را به خصوص جایی که علم اجمالی منجز حکم باشد، که ما حکم منجز و بالفعل داشته باشیم که جریان اصل با اون حکم فعلی منجز منافات داشته باشد، این فرمایششان درست است. ولیکن بین استصحاب و اون چه که از قبیل استصحاب است که تعبیر میکنن از اون به اصل محرز و اصول تعبدی دیگر مثل براءت که اصول غیر از اصول غیر محرزان فرق است، حاصل اون فرق این است که میفرمایند اگر اصل مثل استصحاب باشد که از اصول محرزه باشد، شما تناقضی را که ادعا کردین ما میگیم نه چنین تناقضی وجود ندارد. چرا؟ چون دلیل استصحاب چی میگوید؟ فرماید لا تنقض الیقینه به شک، بل انقضه به یقین آخر. ما از شما میپرسیم آیا استصحاب که اصل محرز هست تعبدن ما را متعبد به بقای واقع میکند یا نه؟ ما رو متعبد می کند به بقای واقع. مثلا در اون مثالی که عرض کردیم، این دوتا کاسه قبل از این حالت فعلیهی که اجمالاً علم به وقوع نجاست در عهده ما پیدا شده است، آیا یقین به طهارت داشتیم یا نداشتیم؟ یقین داشتیم که به این که هر دو طاهرن. الان شک در این داریم که نجاستی که قطعاً واقع وارد شده است در یکی از این دو کدوم یکی است. در اصل وقوع نجاست فی عهده ما شک نداریم، در این که نجاست واقع در کدام شده است شک داریم. حالا اگر شارع ما رو متعبد کرد به این که اگر نسبت به تک تک اینها شک در بقای طهارت داشتید، می توانید استصحاب بقا کنه. ارکان استصحاب موجوده. چرا؟ چون یقین به طهارت بوده است، شک در بقای طهارت این که است دارم، که من که یقین به طهارت اون که اصل دومم داشتم، شک در بقای اون طهارت دارم. لا تنقض یقین به شک، میگه چی؟ رفع ید نکن. خب علم اجمالی رو چه کار میکنید؟ علم اجمالی به بودن این که احده ما متنجس است رو چه کار میکنید؟ میفرمایند وقتی استصحاب جاری شد و استصحاب با توجه به این که اصل محرز است نظر به واقع دارد، تعبدن ما را متعبد می کند به این که بگیم اون معلوم و طهاره است بقاءً، اما علما تنزیلی یا دلیل اعتبار استصحاب. علم تنزیلی ما داریم، پس اگر نقض کردیم یقین به نجاست را به واسطه یقین نقض کردیم، نه این نقض یقین به شک باشد. علم اجمالی به بودن احده ما متنجس را نقض کردیم، اما نقض کردیم نه به شک تا بگیم با صدر روایت که میگه لا تنقض الیقین به شک این عمل ما منافات داشته باشد، بلکه ما عمل کردیم هم به صدر هم به ذیل. چرا؟ چون استصحاب دیگه شک نیست، استصحاب میشود علم، اما تنزیلا دائره علم را شارع توسعه داده است بعد از اعتبار استصحاب، با توجه به این که استصحاب احراز واقع می کند. نتیجه می شود که العلم علی قسمین، علم وجدانی یان که هیچ تعبدی در کار نیست، و علم تنزیلی یان ظن از حاصل از استصحاب، علم است برای ما تنزیلن، اینجور باید بگیم. خب اگر علم تنزیلی شد، نقض علم اجمالی به نجاست احده التعسین به وسیله شک شده است یا به واسطه علم؟ به واسطه علم شده است، ولیکن علم تعبدی، علم تنزیلی. پس هیچ در حقیقت معارضه‌ای در صورت جریان اصل مثل استصحاب در این موارد بین صدر و ذیل نخواهد بود. این حاصل فرمایشی است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در این مقام دارند، مضافاً بر این که ایشان جمله دیگری را هم بیان فرمودند. می فرمان آقا دلیل اعتبار استصحاب که منحصر نیست به لا تنقض الیقین بشک تا مسئله معارضه بین صدر و ذیل و مناقضه بین صدر و ذیل مطرح بشود، در ادله دیگری که باز برای اعتبار استصحاب است که در جای خودش مبسوطاً میاد، اصلا این تعبیر تعبیر به لا تنقض الیقین بشک به این عنوان نیامده تا بعد اگر ما در اینجا بخوایم اصل را جاری کنیم مواجه بشویم با مناقضه عملیه در مقام جریان استصحاب بین صدر دلیل اعتبار و ذیل دلیل اعتبار. ولی اگر دلیل این باشد اشکال وارد، ولی اگر دلیل اعتبار استصحاب را غیر این حدیث لا تنقض الیقین بشک بدانیم، این مناقضه ای را که ادعا شده است وارد نیست. پس نتیجه که می شود که اشکال آخر ایشان این است که این بیان ایشان اخص از مدعاست. چرا؟ چون مدعا این است که در همه موارد اصل نمی شود جاری شود، ولی که ایشان در خصوص استصحاب مستند به حدیث لا تنقض الیقین بشک جاری نمی داند و اشکال ایشان در این فرض وارد است. در سایر این که دلیل را ما غیر این لا تنقض بدانیم، در اونجا این اشکال وارد نیست. ما الان نه ببین آقا، هر دو مبتلا به ما الان میایم اول به این کاسه‌ای که سمت راست هست اشاره میکنیم، میگیم
هر دو خارج میبینیم تک تک، اول به سمت راست که مبتلا به من است استصحاب جالب میبینیم، بعد سمت
حالا اون یک بحث دیگری میاد که ما بعد از این که اولی را مورد ابتلا قرار دادیم، دومی می شود و با ابتلای با او ما می شویم قطع به مخالفت قطعیه داریم، قطع به مخالفت قطعیه پیدا می کنیم. چرا؟ چون وقتی ارتباط دومی پیدا کردیم یقین داریم به این که اگر متنجس اولی بوده است که مورد ابتلا واقع شد، اگر دومی هم بود که الان ما مبتلا به ابتلا قرار دادیم، لذا اون بحث است که دائره جریان است تا چه مقدار است. آیا در دو طرف بعد از اینکه اصل جاری کردیم می توانیم هر دو رو مورد تصرف قرار بدیم یا نه؟ اینجا با آیان می فرماین خیر، تا جایی شما می توانید که قطع به مخالفت عملی پیدا نکنید. چرا؟ چون با ارتکاب احده ما بدون دیگری قطع به مخالفت نداره، مخالفت احتمالی است. مجوز این مخالفت هم جریان اصل است. حرف اینه که اگر اصل جاری نشود شما همون یکیش هم نمی توانید مرتکب بشوید. اگر اصل جاری نشد، ولی اگر اصل جاری شد آیا هر دو رو میشیم مرتکب بشیم؟ جریان اصل با ارتکاب هر دو ملازم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه محظور آخری در صورتی که نباشد ما میتونیم اصل را که جاری کردیم بهش عمل کنیم، ولی اینجا در مقام عمل بعد از جریان اصل اگر هر دو طرف رو بخوایم مورد ابتلا قرار بدیم، قطع به مخالفت عملیه پیدا میکنیم. همینجور که عرض کردم، فرض کن میخواد با هر دو اینها وضو بگیرد، بعد از آنی که با دومی وضو گرفت یقین دارد که بدن او متنجس شده است و رفع حدث نشده. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اون ماء متنجس در ظرف اول بود که خب همون بار اول متنجس شد، اگر در دومی بود که الان که مورد ابتلا قرار داد و تصرف کرد درش رو با او وضو گرفت، الان متنجس شده است. پس علم دارد تفصیلا، دیگه اجمالا نه، علم دارد تفصیلا که بدن او متنجس است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ماء نجس متنجس اولی بود که این تصرف کرد، دومی هم بود تصرف کرده است، لذا این اشکال هست. حالا در اینجا ما عمدتا در این خواستیم بحث بکنیم که این مناقضینی که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرموده اند در رابطه با جریان اصل اطراف علم اجمالی در ما نهنفی تا چه اندازه قابل قبول هست. مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه میفرمایند نسبت به اصول محرزه این بیان قابل قبول نیست. چرا؟ چون اصل محرز خودش یقین هست تعبدن، و اگر یقین شد تعبدن، نقض یقین به یقین شده است، و این عملا به دلیل اعتبار ما باید نقض بکنیم، و این نقضم لا یعبأ به هست. چرا؟ برای خاطر اینکه نقض یقین به یقین شده است، نه نقض یقین به شک. بله نسبت به اصول غیر محرزه این حرف فرمایششان را میپذیرد. این خلاصه بیان است که از مرحوم میرزای ناینی رضوان الله در اینجا است. علی حالین صاحب کفایه در آخر امر تمایل به این دارن که این اشکال را هم قبول نکنن، و لذا تلامذه ایشان مثل مرحوم ناینی و برخی دیگر از محققین قائلن در اینجا به این که این جریان است از این ناحیه هم اشکالی برش وارد نیست. فعلا هازا صاحب کفایه برمیگردن به فرمایش اولشان، و اون این که جریان اصل در اطراف علم اجمالی در ما نهنفی با فرض وجوب موافقت التزامیه مستلزم دور است اولا، که دور را وارد دانست، چون اشکال دور را جوابی که دادن جواب را قبول نداشتن، خودشان رد کردن، و ثانیا مستلزم این می شود که ثمره عملیه نداشته باشد. البته این دو اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه جاری وارد ندانستند، جواب دادن. این اشکال سوم را هم چون صاحب کفایه هم قبول ندارن، ایشان هم در واقع قبول نداره و فرمایش خاصی در اینجا نفرمودن. تا اینجا نسبت به جریان اصل تا کنون ما محذوری در اطراف علم اجمالی نمیبینیم. و صلی الله علی محمد و آله.